فصل پنجم، محبت در رابطه جنسی. امروز وقتی در فرهنگ هایی که از مسائل جنسی اشباه شدند از محبت سخن می گوییم، مردم فوراً درباره رابطه جنسی فکر می کنند. اما متاسفانه اگرچه بسیاری از افراد از رابطه جنسی لذت می برند، اما در زمان سخن گفتن از رابطه جنسی آنها به رابطه بین زن و شوهر فکر نمی کنند. فیلیپ ریکن به تحقیقاتی اشاره می کند که نشان می دهد با در نظر گرفتن تمامی برخوردها و حتی تمامی کنایه هایی که در این زمینه وجود دارند، به طور متوسط یک آمریکایی سالیانه 10,000 بار تصاویر و موضوعات مربوط به رابطه جنسی را تماشا می کند. او می گوید که بر اساس آمار در صحنه های مربوط به روابط جنسی در فیلم ها و روابط خارج از ازدواج بین هنرپیشه ها، نسبت آنهایی که با هم زن و شوهر هستند 10-1 است. یک تهیه کننده تلویزیونی توضیح می دهد که چرا هنرپیشه هایی که صحنه های مربوط به روابط جنسی را در تلویزیون بازی می کنند اکثراً با هم زن و شوهر نیستند، و چنین می گوید: رابطه جنسی میان زوجهایی که با هم ازدواج کرده اند شخصیت های جالبی برای بازی در چنین صحنه هایی نیستند. یک هنرپیشه معروف هندی در مصاحبه خود با مجله معروف The Times of India می گوید که داشتن یک همسر عجیب است. تک بودن در این قسمت خسته کننده است. واکنش ما به چنین رویکردهایی نباید بی اهمیت انگاشتن ارزش رابطه جنسی در ازدواج باشد، بلکه باید به دنبال آن باشیم که راهنمایی های کتاب مقدسی در این زمینه بیابیم. رابطه جنسی در کتاب مقدس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و کلام خداوند آن را یکی از روش‌های اصلی ابراز عشق بین زن و شوهر می‌داند. چرا خداوند رابطه جنسی را مقرر فرموده است؟ با اینکه قصد ندارم درباره این موضوع، یعنی رابطه جنسی در ازدواج، زیاد بحث کنم، اما خوب است که به طور خلاصه دلایلی که برای ایجاد رابطه جنسی در کتاب مقدس ذکر شده است را به طور خلاصه برایتان بازگو کنم. در این قسمت می توان 5 دلیل را ذکر نمود. یکی از واضح‌ترین دلایل تولید نسل و تولد بچه هاست. اولین فرمانی که خالق به انسان‌ها داد این بود: خدا ایشان را برکت داد و خدا به دیشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید، بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت می‌کند فرمان برانید. پیدایش 1:28. در بحث ما درباره فرزندان در فصل 15 به شما نشان خواهیم داد که این موضوع چقدر مهم است و اینکه چقدر امروزه وقف بودن افراد نسبت به اراده خدا و راحت بودن باعث شده که بسیاری داشتن فرزند را آزاردهنده و مخل آسایش بدانند. دومین دلیل برای داشتن رابطه جنسی این است که رابطه جنسی جنبه مهم از اتحاد بین زن و شوهر است. زمانی که خداوند ازدواج را مقرر فرمود چنین گفت: از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد. پیدایش 2:24. این جمله که آن دو یک تن خواهند شد تأیید و تأکیدی است بر اتحاد جنسی در ازدواج و 6 بار در عهد جدید بر آن تاکید شده است. متی 19:5-6، مرقس 10:7-8، اول قرنتیان 6:16، افسوسیان 5:31. این آیات نشان می‌دهند که چقدر اتحاد جنسی در ازدواج اهمیت دارد. اگر رابطه جنسی ابزاری است برای رسیدن به اتحاد، بنابراین کاری نیست که با عجله صورت بگیرد. اگر یک زوج در فکر و روح خود یک نباشند، نخواهند توانست از لحاظ فیزیکی نیز یکی شوند. بنابراین صحبت‌های عاشقانه و طولانی ما می‌تواند مقدمه‌ای برای داشتن رابطه جنسی باشد. مهم است زوجین مدت زمان خاصی را برای سخن گفتن با یکدیگر اختصاص دهند و زن و شوهر از لحاظ فکری و روحانی یکی شوند. ترتیب امر چنین است که ابتدا باید آنها از لحاظ فکری و روحانی یک باشند و سپس از لحاظ فیزیکی یک گردند. در واقع رابطه جنسی می تواند مشوق اتحاد برای زوجین گردد و افراد با دانستن این که نمی توانند بدون اتحاد از رابطه جنسی لذت ببرند، تشویق می شوند تا برای اتحاد با یکدیگر بکوشند و این کار را از طریق رابطه جنسی که موجب تحکیم اتحادشان می‌گردد دنبال کنند. سومین دلیل برای رابطه جنسی دادن و گرفتن از یکدیگر است. مکالماتی که در زمان رابطه جنسی رد و بدل می‌شود و در امثال و کتاب غزل‌های سلیمان ذکر شده نشان می‌دهد که در زمان رابطه جنسی محبت داده و ستانده می‌شود و زوجین می‌دانند که چگونه می‌توانند باعث شاد شدن و رضایت یکدیگر شوند. هر کدام از آنها نسبت به آن که دیگری چه دوست دارد یا ندارد حساس می‌شوند. آنها در مورد این مسئله با هم صحبت می‌کنند و در می‌یابند که چگونه می‌توانند یکدیگر را محبت کنند. رابطه جنسی زمانی لذت بخش است که خود فرد از آن رابطه لذت می‌برد و باعث لذت طرف مقابل نیز می‌گردد. محبت یک عمل یک طرفه نیست. محبت زمانی کامل می شود که دو طرف لذت را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از آن رابطه متحدان لذت ببرند. چهارمین دلیل برای داشتن رابطه جنسی دریافت لذت حسی و فیزیکی است. برخی از افراد از این امر خجالت می کشند و به کتاب غزل‌های سلیمان نگاه می کنند و آن را تمثیلی می دانند که رابطه انسان با خدا را شرح می دهد. اگرچه برخی از افراد می توانند آن کتاب را این گونه بخوانند و از آن برکت بگیرند، ولی هدف اولیه نوشته شدن این کتاب این نبوده است. سی جی ماهانی در کتاب Sex, Romance and the Glory of God کتاب غزل‌های سلیمان را چنین تشریح می کند: 8 فصل از ابزار محبت فیزیکی و واژگان رد و بدل شده بین یک زن و شوهر سخن میگوید. اگر روح القدس چنین کتاب بزرگی را به این موضوع اختصاص داده و آن را جزو کتاب الهامی کتاب مقدس قرار داده است، مسیحیان نیز باید بیاموزند که رابطه جنسی امری مقدس، روحانی و فیزیکی است که باعث خوشنودی خدا می شود. با اینکه بسیاری از مسیحیان صحبت در این باره را مخصوصاً برای خانم‌ها بد می‌دانند، باید بگویم که ما می‌توانیم و باید که برای این موضوع وقتی کافی بگذاریم که دانستن نیازها در این باره امری نیکوست. ابتدا افراد مجرد باید بیاموزند این احتیاج و خواسته خود را کنترل کنند. زوجهای ازدواج کرده در سفری که در راه آموختن ارضای خواسته های یکدیگر طی می کنند، می آموزند که چگونه یکدیگر را شاد کنند و باعث رضایت یکدیگر شوند. حفظ نگرش کتاب مقدسی نسبت به رابطه جنسی امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. فرهنگ حاکم بر جوامع امروزی لذت رابطه جنسی خاصی را تبلیغ می کند که برای اغلب زوجها غیر قابل حصول است. رسانه ها واژه جذابیت جنسی را محدود به جذابیت فیزیکی می دانند که بسیاری از افراد در این زمینه واجد شرایط نیستند. بنابراین انتخاب سالیانه جذابترین مرد از لحاظ جنسی و جذابترین زن از لحاظ جنسی گواهی بر این مدعا است. بسیاری از زوجها هرگز شرایط لازم برای اینکه از لحاظ جنسی جذاب خوانده شوند را ندارند. اما مسیحیت چنین تعلیم نمی دهد. بزرگترین لذت جنسی در میان افراد زمانی حاصل می شود که آنها در زندگیشان نسبت به یکدیگر متعهد باشند. این تعهد است که به آنها این امکان را می دهد که کاملا خود را وقف این لذت جنسی کنند. تقریبا همه افراد زمانی که از خانه بیرون می روند سعی می کنند که خودشان را مرتب کنند تا زیبا دیده شوند. بنابراین بسیاری از افراد برایشان مهم نیست که وقتی در خانه هستند چه ظاهری دارند. تعلیم غزل‌های سلیمان و امثال این است که انگیزه اصلی زیبا دیده شدن ما این است که باعث خوشنودی همسرمان شویم. مقاله ای را در مورد مدل‌های سرشناس می‌خواندم و اینکه چقدر داشتن زندگی شاد زناشویی برای آنها دشوار است. در آن مقاله نوشته شده بود که آنقدر این افراد سعی می کنند برای دیگران از لحاظ جنسی جذاب باشند که داشتن رفتاری صادقانه و محبت‌آمیز با همسرشان به چالشی بزرگ تبدیل می شود. عمیق‌ترین نوع کسب رضایت در مسیحیت از طریق ایجاد روابطی بر اساس تعهد دو جانبه محقق می شود. مسیحیان باید خود را چنان تربیت کنند که لذت جنسی خود را در درون خانواده کسب کنند و آن را تنها محدود به زندگی زناشویی خود بدانند. سالها پیش زمانی که با هواپیما به خانه باز می گشتم، فیلمی را تماشا می کردم که در آن جنیفر لوپز بازی می کرد. به پسر نوجوان خود گفتم که جنیفر لوپز بسیار زیباست. و سپس به او گفتم اما وقتی صبح ها از خواب برمیخیزم به جز مادرت شخص دیگری در دنیا نیست که بخواهم او را ببینم. با اینکه افراد زیبای بسیاری در دنیا وجود دارند اما باید بتوانیم زیباترین خصوصیات را در همسر خود بیابیم. من فکر میکنم که هر مسیحی متأهل باید از خود بپرسد آیا من به همسر خود این حقیقت را انتقال می دهم که او از دیدگاه من شخص واقعا زیبایی است؟ اگر همسران ما ندانند که ما آنها را افرادی زیبا می دانیم، مقصر ما هستیم، نه آنها. غزل‌های سلیمان به ما نشان می دهد که مردان و زنان بر زیبایی فیزیکی تمرکز و تفکر می کنند و نتیجه تفکر خود را در قالب کلمات ابراز می کنند. درباره این جملات که شوهر درباره همسرش می گوید تأمل کنید. وه که چه زیبا و چه دلپسندی، ای عشق، با همه لذت‌هایت قامت تو همچون نخل است و سینه‌هایت مانند خوشه‌های خرما. گفتم به درخت نخل برایم و خوشه‌هایش برگیرم. سینه‌هایت چنان خوشه‌های تاک باد، رایحه نفست همچون سیب‌ها و دهانت همچون بهترین باده‌ها. به نرمی از گلوی دلداده‌ام پایین می‌رود و به ملایمت بر لب و دندان‌ها جاری می‌شود. غزل‌ها 7-6-9 و در اینجا تفکر زن را درباره شوهرش می‌بینیم. غزل‌ها 5-10-16. البته آنچه از جملات بالا برمی‌آید این است که ما باید همواره خود را برای همسرانمان آراسته نگاه داریم. متنی که بیشتر در این قسمت نوشته شده می‌گوید رایحه نفست همچون سیب‌ها و دهانت همچون بهترین باده‌ها. اگر این بخواهد برای ما صدق کند، دندان‌های ما باید مسواک زده باشد. پاکیزگی لازمه اصلی در روابط جنسی است. پنجمین دلیلی که برای داشتن رابطه جنسی وجود دارد، این است که آن بیانگر رابطه ما با مسیح است. پس از اشاره به این مطلب که هر دو یک جسم خواهند شد، افسوسیان 5:31 در ادامه پولس میگوید این راز بس عظیم است، اما من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم. آیه 32. وقتی پولس واژه راز را به کار میبرد، او درباره امری مخفی سخن میگوید که اکنون در انجیل آشکار شده است. او میگوید که نکته شگفت انگیزی درباره عمق یکی بودن ما با مسیح وجود دارد. ما تصویر این نوع یکی بودن را در یکی شدن فیزیکی میان زن و شوهر می‌بینیم. خصوصیات مشابه بسیاری در این دو نوع ارتباط وجود دارند. در هر دوی این ارتباط، باز بودن نسبت به یکدیگر، وقف کامل، دادن و گرفتن درک، ارتباط و محبت پویا دیده می شود. این تصادفی نیست که در عهد عتیق واژه شناختن هم برای شناخت خدا به کار می رود و هم برای رابطه جنسی. از لحاظ کتاب مقدسی یکی از روش هایی که افراد می توانند رابطه میان خدا و مسیح و مسیحیان را درک کنند نگاه کردن به رابطه خوب بین زنان و شوهران است. مثال ها: اول سموئیل 3:7، ارمیا 31:34، مثال پیدایش 14:17.